صفحه 316 147 در بین قصه های مأخوذ از تفسیرها که البته مأخذ قرآنی هم دارند، تعدادی نیز هست که نقش حیوانات در آنها قابل ملاحظه می نماید. از آن جمله است قصه زاغ و قابیل که در مثنوی تجربه گورکنی را در بین انسانها به تعلیم و القای زاغ منسوب می دارد و بدین گونه می کوشد تا نشان دهد هیچ پیشه و حرفه نیست که بی تعلیم و استاد حاصل تواند شد. چنان که حتی گورکنی که کمترین پیشه است کاری است که قابیل آن را از زاغ می آموزد و در این تعلیم هم البته زاغ از الهام حق بود علمناک. کندن گوری که کمتر پیشه بود کیز فکر و حیله و اندیشه بود. دانش پیشه از این عقلر بودی پیشه بی اوستا حاصل شدی. دفن کردش پس بپوشیدش به خاک، زاغ از الهام حق بود علمناک. البته مولانا در تقریر این نتیجه هم ناظر به این معنی است که عقل با وجود قدرت و استعدادی که در فهم حقایق دارد، باز در شناخت مصلحت به تعلیم صاحب وحی محتاج است. و اینجا زاغ آنچه را خود از الهام ربانی دریافت است به اولاد آدم تعلیم می کند. قابل تعلیم و فهم است این خرد، لیک صاحب وحی تعلیمش دهد. اصل قصه البته در قرآن کریم هست، اما نام حابیل و قابیل در آنجا نیست و از روایت قصاص و اهل تفسیر مأخوذ است. این اولین جنایت انسانی چنان که پیداست منشأ غیر انسانی دارد و از روایات برمی آید که قابیل در این کار شاگرد ابلیس بود، چنان که بعد از کشتن حابیل هم جسد بیروح برادر را مدتها به دوش کشید و سرانجام با سرمشقی که از زاغ گرفت برفت و حابیل را زیر خاک کرد. مولانا اینجا در تقریر این نکته که هیچ حرفه‌ای را بی تعلیم و ارشاد نمیتوان آموخت، با ظرافتی زیرکانه میپرسد که اگر قابیل از پیش خود این پیشه را میدانست و محتاج تعلیم زاغ نبود، در طی سالی که از جنایت وی میگذشت کی نهادی بر سر او حابیل را؟ گر بودی این فهم مر قابیل را، کی نهادی بر سر او حابیل را؟ 148. از زمره این قصه ها شاید هیچ چیز به اندازه قصه طیر ابابیل و نقشی که در هلاک اصحاب فیل دارد، تضاد ظاهری بین اسباب و غایات را در آنچه به قضا و مشیت الهی تعلق دارد برای مخاطب حسی و قابل قبول نمی سازد. چرا که اینجا مرغ کوچک مثل پشه که مایه هلاک نمرود گشت، اصحاب فیل را که با آن دعویهای بزرگ با آنچه اراده حق است به کشمکش برمیخیزند، دستخوش هلاک و فنا میسازد. این لشکرکشی اصحاب فیل که در طی آن به تحریک دولت روم شرقی و ظاهراً برای رقابت و مقابله با بست نفوذ ایران در حدود عربستان، ابرهه با جیش‌های خیش از یمن آهنگ حجاز کرد، به احتمال قوی غیر از فتح مکه که هدف آن تأمین تردد کاروانهای تجارتی بین یمن و شام بوده است، به ویران کردن کعبه هم که وجود آن را مانع عمده در نشر مسیحیت در بین اعراب حجاز میافت ناظر بوده باشد. و هرچند در باب تاریخ دقیق لشکرکشی و حدود پیشرفت لشکر ابرهه در نواحی حجاز بین اهل تحقیق اختلاف هایی هست، اشاره کریمه علم تر کیف فعل رب و کبه اصحاب الفیل در این نکته که مکه هم به هر حال مورد تهدید قوم واقع بوده است جای تردید باقی نمی گذارد. در باب طیر ابابیل هم که در قرآن کریم بدان فقط اشارتی هست، از آنچه در روایات آمده است برمی آید که حجاره آنها اصحاب فیل را نابود می سازد و آبله و حسبه را هم در بین آنها و در خط سیر آنها منتشر می کند. توضیح حاشیه: در باب اختلافهایی که درباره ابرهه و داستان لشکرکشی او هست و درباره حسبه و آبله که در این واقعه موجب هلاک قوم شد، رجوع کنید به تاریخ ایرانیان و عربها، ترجمه فارسی، صفحات 288-301 و مخصوصاً صفحات 340-5. عبارت طبری در باب طیر ابابیل: و ارسل الله علیهم طیرن من البحر امثال الخطاطیف مع کل طیر منها ثلاثت و احجار یحملها حجر فی منقاره و حجرانه فی رجله مثل الهمس والعدس لا تصیب منهم احدا الا هلکه. طبری تاریخ الرسل والملوک، طبع دخویه، صفحات 641-2. مقایسه شود با صفحه 645. ایزن قول طبری: ان اول مرویت الحسبت و الجدری به ارض العرب ذلک العام، صفحه 645. برای روایت مرغانی سفید شبیه به خطاف رجوع کنید به ابوالفتوح، صفحات 585-6، مجمع البیان، صفحات 541-2. ادامه متن: مولانا در جای جای مثنوی به داستان مرغ ابابیل و داستان ابرهه و اصحاب فیل اشارت دارد و در طی این اشارتها نکته های قابل ملاحظه‌ای در مباحث الهی و عرفانی مطرح می کند. از جمله نشان می دهد که ظالم هر قدر به قوت چون پیل باشد، در مقابل وی طیر ابابیل هم در کار هست تا او را از تعدی و تجاوز باز دارد. و آنجا که لطف و آن حق باشد، مرغ بابیل با حجاری کوچکی که می اندازد می تواند در مقابل خصمی که قوت پیل دارد کار صد منجنیق را هم انجام دهد. همچنین به مناسبت این قصه در جایی هم یادآوری می کند که وقتی مرغ کوچک و سنگ خوردی موجب هلاک یک لشکر زفت می شود، پیداست که البته کار حق موقوف به اسباب نیست، حتی قطع اسباب را هم اقتضا می کند. و از اینجاست که گوینده مثنوی خاطر نشان می سازد که با این همه آیات حق که در نظایر این گونه قصه ها هست، جمله قرآن هست در قطع سبب. گر تو پیلی خصم تو از تو رمید، نک جزا طیرن ابابیلت رسید. در ضعیفی تو مرا بابیل گیر، هر یکی خصم مرا چون پیل گیر. قدر فندق افکنم بندق حریق، بندقم در فعل صد چون منجنیق. مرغ بابیلی دو سه سنگ افکند، لشکر زفت حبش را بشکند. همچنین زاغاز قرآن تا تمام، رفض اسباب است و علت و سلام. جمله قرآن هست در قطع سبب، عز درویش و هلاک بولهب. قصه اصحاب فیل را که چون در قلمرو حبش در صنعای یمن کعبه‌ای کردند به نام قلیس و غیرت حق آن را آتش زد و آنها بر سبیل کینه‌جویی قصد کعبه کردند، یک جا به کلام الهی حواله می‌دهد و از آن به اجمال می‌گذرد. اما جای دیگر با تفصیل بیشتر به نقل آن می پردازد و نشان می دهد که هرچند ابرهه به قصد ویرانی کعبه با پیل و سپاه عزیمت مکه می کند، اما لشکرکشی او موجب شهرت و عظمت کعبه او نمی شود. برعکس، آنچه از بار و بنه سپاه او در هنگام هزیمت آید اهل مکه می شود، برخلاف آنچه او اندیشیده بود موجب آبادانی حرم و توانگری فقیران عرب می گردد. و بدین سان اراده حق اصحاب فیل را با همان حجاره کوچک طیر ابابیل تباه می کند و کید آنها را قرین تذلیل می سازد. و این همه آیتی است که معلوم می دارد کار حق موقوف اسباب نیست و وقتی هم با اسباب کار می کند، بسا که سببی حقیر را وسیله تحقق دادن امری خطیر می سازد. همچنان اصحاب فیلن در حبش کعبه‌ای کردند، حق آتش زدش. بست کعبه ساختند از انتقام، حالشان چون شد فروخان از کلام. ابرهه با پیل بحر ذل بیت، آمده تا افکنت حی را چون میت. توضیح حاشیه: در باب خبر قلیس رجوع کنید به تاریخ بلعمی صفحه 1007. مقایسه شود با تاریخ ایرانیان و عربها ترجمه فارسی صفحه 337. ادامه متن. 149. در بین سایر این گونه قصه ها داستان ناقه صالح نقش مشیت را در خلق و ابداع و حکایت خر عزیر و چهار مرغ خلیل تأثیر آن را در تحقق بعث و حشر نشان می دهد. و در این حال تمام این داستان‌ها قدرت حق را ورای حد اسباب قرار می‌دهد و البته در تمام این لطایف آنچه در قرآن کریم بر سبیل ایجاز و اجمال به بیان می‌آید در مثنوی از طریق روایات قصاص و اهل تفسیر مجال تفصیل می‌یابد. از جمله در باب ناقه‌ای که در بین قوم ثمود از اعراب باعده باستانی به دعای صالح که پیامبر قوم بود از درون سنگ بیرون آمد و چون قوم با وجود این آیت و برخلاف عهدی که با صالح کرده بودند از تنگ چشمی خیش این ناقه را با بچه او پی کردند و به همین سبب با سیحه و رجفه‌ای که به بانگ جبرئیل میمانست و ظاهراً با زلزله و آتش فشانی همراه بود به قضای حق نابود و تباه شدند، اشارت مثنوی کفر و غرور و تنگ چشمی قوم را در خور طعن و ملامت می‌یابد و نشان می‌دهد که چون قوم در وجود ناقه به چشم تحقیر دیدند و آنچنان که باید در باب این آیت الهی رعایت تعظیم نکردند به قهر یزدانی دچار شدند و حقیقت آن است که چون حق خواهد لشکری را هلاک کند خصم را در چشم ایشان حقیر جلوه می‌دهد. ناقه صالح به صورت بود شتر، پی بریدند دشت جهلان قوم مر. توضیح حاشیه مسعودی در باب ثمود. و بیوتهم الى وقتنا هازا ابنیت منحوتت فلجباله و رمهم باقیه و آثارهم بادیه. مروج صفحه 259. مقایسه شود با البدع و تاریخ صفحه 39 و مابعد. ذکر نام آنها در یک لوح متعلق به سارگون و نیز در روایت بطلمیوس آمده است و مساکن آنها بنابر مشهور در حدود دومت الجندل بوده است. ادامه متن. طرف اینجاست که مولانا در این مورد ناقه را در این حال رمزی از جسم ولی و صالح را مظهری از روح او می شمرد و خاطر نشان می سازد که حتی آزار جسم ولی هم از جانب حق بی مجازات نمی ماند، چرا که آزار این در حکم آزار اوست و آب این خم متصل با آب جوست. بی خبر کازار این آزار اوست، آب این خم متصل با آب جوست. 150. لحن خطابی که در طی آن حکایت خر و زنده شدنش به حکم الهی با زنده گشتن شخص عزیر بر وجه تنبیه خاطر نشان می شود، در کلام مولانا چاشنی از طرز بیان مبنی بر نمط عالی دارد که شایسته تقریر وحی الهی به نظر می آید. و البته در حسی کردن مورد تمثیل و اقناع کردن مخاطب عام در صحت وقوع تأثیر فوق‌العاده‌ای دارد. این طرز تقریر که نوعی حالت تمثیلی و نمایشی هم به صورت و قالب آن می‌دهد، قصه را به نحو بارزی برای مخاطب مثنوی تصورپذیر و تا حدی نزدیک به امر محسوس می‌سازد. و البته از اعتماد تام گوینده هم بر صحت حکایت خیش حاکیست. در طی این خطاب اشارتی وحی‌گونه به عزیر خاطر نشان می سازد که اگر در باب حشر و بعث در خاطرت چیزی هست، همکنون خر مرده خیش را بنگر که در حال حاضر مرده پوسیده است و پیش رویت هم به کلی متلاشیست. چون اشارت ما اجزای آنها را به هم در پیوندد و پیش روی تو به هم جمع آرد، مفهوم جامع بودن حق را در میابی. در واقع هر کس این گونه خلق ثانی را مشاهده نماید، در باب حشر که با خلق اول تفاوت ندارد، برایش جای تردید باقی نمی ماند. وقتی تو فعل دستی را که نامرئی است می‌بینی و می‌بینی که در این کار دستی هم در کار نیست، البته از مردن اندیشه نخواهی داشت و آن را فنای قطعی نخواهی پنداشت. نه آیا از خواب هم که در آن مدت حواس جسمانی خود را از دست می دهی باک نداری و می دانی که آن بیکار ماندن حواس تو در آن مدت همیشگی نیست؟ هین عزی را در نگر اندر خرت که بپوسی دست و ریزیده برت. قصه عزیر بدون اشارت به نام او در قرآن کریم هم آمده است و آنجا چون مرد به هنگام عبور از قریه‌ای خالی از سکنه با خود می‌اندیشد که خداوند اهل این قریه را دوباره چگونه زنده می‌کند، مشیت حق در همان دم او را دستخوش مرگ می‌سازد و بعد از 100 سال زنده می‌کند و در حالی که او پیش خود می‌پندارد روزی یا پاره‌ای از روز را در خواب بوده است، خر خود را می‌بیند که مرده و پوسیده است و چون خداوند حیات دوباره خود وی و احیای مجدد خرش را به وی خاطر نشان می‌سازد، در می‌یابد که درباره حشر جای تردید در میان نیست و خدای تعالی بر همه چیز تواناست. جزئیات قصه و انتساب آن به عزیر که نام وی در قرآن کریم مذکور نیست، در مثنوی البته ماخوذ از تفسیرها و روایات قصاص است. ذکر نام عزیر که در این قصه مذکور نیست، در قرآن کریم تنها یک بار می آید و آنجا نیز فقط اشارت به این معنی است که یهود عزیر را ابن الله می خوانده اند. در توجیه این معنی، البته بر کتاب عزرای مندرج در تورات که غالباً عزیر را با وی منطبق می دانند اعتمادی نیست، چرا که وقوع تحریف و دستکاری در آن و در سایر اجزای تورات محقق است. اما اسناد این قول به یهود که در اشارت قرآنی بدان تصریح هست، ظاهراً نباید محل تردید باشد. از آنکه با طرح آن در قرآن اگر چنین قولی در بین یهود عرب شایع نمی بود، اسناد آن به قوم لابد موجب اظهار انکار آنها می شد. به هر حال اگر عزیر مذکور در قرآن همان عزرای تورات باشد، محتمل است اقدام او در احیا و تجدید بنای هیکل که بعد از سالهای خرابی وی به امر پادشاه پارس به تجدید بنای آن توفیق یافت، وی را در نزد بعضی از دوستداران هیکل همچون مسیح موعود جلوه داده باشد و آنچرا بعدها در باب عیسی مسیح گفتند در حق وی نیز به زبان آورده باشند. در هر حال قصه خر و زنده شدن صاحبش بعد از 100 سال در قرآن کریم به عزیر منسوب نیست و حکایت چنان که در مثنوی با ذکر نام او همراه است از روایات تفسیرها ماخوذ می نماید. در مثنوی اشارت دیگری هم به این داستان عزیر هست که برای قصه مرگ و حیات مجدد او در حکم پیامد جالب و تأیید کننده‌ای محسوب است. بر موجب این قصه، چون بازگشت وی از سفر به طول می انجامد، فرزندان عزیر در جستجوی پدر پیر می شوند و نمی دانند که پدرشان هنوز جوان است. چون بعد از سالها ناگهان در راه به وی باز می‌خورند، از وی می‌پرسند که آیا از عزیر هیچ خبر دارد؟ وقتی عزیر می‌گوید که او همکنون به دنبال من از راه در می‌رسد، یک تن از آنها که از این مژده خرسند می‌شود، وی را مبشر می‌خواند و برایش شادی و خوشخبری آرزو می‌کند. اما پسر دیگر که پدر را باز می شناسد از شادی بیهوش می شود که اینجا چه جای مژده و مبشر است، چرا که وصال مطلوب حاصل است. مولانا در اینجا نشان می دهد که حقیقت مطلوب برای وهم مژده‌ای بیش نیست، اما برای عقل که با آن اتحاد دارد نقد است. و از طرز بیان وی در آغاز قصه هم پیداست که ظاهراً در تمام قصه چیزی از رمز و تأویل را هم منعکس می‌یابد. همچو پوران عزیر اندر گذر آمده پرسان ز احوال پدر. بانگ میزد که ای مبشر باش شاد، وان دگر بشناخت بیهوش افتاد. پیش وهمین گفت مژده دادن است، عقل گوید مژده چه نقد من است. این قصه هم که در واقع دنباله داستان مرگ و بعث عزیر است، از روایات قصاص مأخوذ است. در این روایات بعضی جزئیات دیگر هم در اقوال قصاص و اهل تفسیر هست که در داستان مثنوی مذکور نیست. به موجب یک روایت عزیر را نخست پیرزنی باز می شناسد که به دعای او شفا می یابد. روایت دیگر می گوید عزیر به زحمت خود را به پسر خیش و سایر اهل قریه می شناساند و تا وقتی تورات را از بر نمی خواند و با نسخهی که پسرش از وی دارد مقابله نمی کنند، دعوی وی را تصدیق نمی دارند و تازه اینجاست که وی را ابن الله می خوانند. 151. قصه مرغان خلیل شاهد دیگری است که هم مثل داستان عزیر قدرت حق را در خلق جدید تمثیل می کند و هر گونه شک و لفظ را که در این باب به حکم فحوای قرآن کریم برای منکران دست می دهد دفع می کند. مولانا در این حال قصه را رمزی از بعث و حشر در یک حیات روحانی نشان می دهد که وقتی انسان آنچه را چهار مرغ خلیل مظهر آن محسوبند در خود هلاک کند، در آن گونه حیات مجال بعث و حشر می یابد و بدین سان با مرگ از حیات نفسانی در حیات روحانی ولادت می یابد. تو خلیل وقتی ای خورشید هوش، این چهارت یار رهزن را بکش. هرچند نام این چهار مرغ هم در اشارت قرآنی مذکور نیست، اهل تفسیر در باب آنها اختلاف دارند و با این همه آنها را به هر حال مظاهر اوصاف مذموم نفسانی می خوانند. مولانا آنها را عبارت از طاووس و خروس و بط و زاغ می خواند. بط در نزد وی مظهر حرص، خروس مظهر شهوت، طاووس رمز جاه و زاغ مظهر آرزوهای دور و دراز است. کشتن آنها هم که بر موجب اشارت قرآن کریم، چون ابراهیم از خداوند در می خواهد تا احیای موتا را به وی نشان دهد و خطاب الهی از وی طلب می کند تا مرغان را سر ببرد و پاره پاره در هم آمیزد و آنها را دوباره باز بخواند تا احیای مجدد آنها را مشاهده کند، در واقع رمزی از احیای نفس مرده حیوانی است که فقط با کشتن و سربریدن این اوصاف و آنچه این چهار مرغ مظاهر آن محسوبند حاصل می شود. و بدین گونه تجربه خلیل در تقریر مثنوی هم حشر را که رمز شریعت است توجیه می نماید و هم طریق تصفیه باطن را که نشانه ای از رسم طریقت است تبیین می کند. بط هرس است و خروسان شهوت است، جاه چون طاووس و زاغ امنیت است. خلق را گر زندگی خواهی ابد، سر به برزین چار مرغ شوم بد. در حقیقت خلیل هم که غیر از مرتبه نبوت رمز وجود انسان کامل و خلیفه خداوند محسوب است، برای آنکه خلق عالم را به حیات تازه‌ای که برای حیات صاحبان نفوس حیوانی است برساند، میبایست این اوصاف را در وجود آنها سر ببرد و نابود کند تا از اجزای آنها حیات تازه‌ای حاصل آید و اینکه گوینده مثنوی حسام الدین چلبی را نیز همچون خلیل وقت خیش به این تجربه دعوت میکند، از آن روست که میخواهد او را هم به عنوان مرشد کامل و خلیفه وی ترغیب به تصرف در نفوس مریدان و احیای آنها در نشئه کمال روحانی بنماید. سر ببر این چار مرغ زنده را، سرمدی کن خلق ناپاینده را. فصل 11 صفحه 323 قصه های نبادر 152. در مثنوی پاره قصه ها هست که ایجاز فوق‌العاده طرز روایت بین آغاز و پایان آنها فاصله محسوس قابل ملاحظه باقی نمی گذارد. اما همین نقطه اوج آنها را که احیانا نامرئی است، گهگاه زیاده از حد خلاف انتظار می سازد و به همین سبب غالبا مایه استقراب فوق‌العاده می گردد. بسیاری از این قصه ها با وجود ایجاز متضمن نکته های ظریف و احیاناً نیشدار یا آموزنده می شود و چون وقوع آنها بیان که در خارج به کلی ممتنع باشد در احوال عادی غالباً نادر به نظر می آید، لطیفه و نادره تلقی می گردد. به علاوه چون برخلاف حکایات امثال در افواه عام شایع نیست و احیاناً در باب حالات و سخنان کسانی نقل می شود که احوال آنها غالباً حس کنجکاوی عام را برمی انگیزد، از این جهت هم نوادر و لطایف محسوب می شود. و به هر حال با لطافت مضمون و ندرت وقوع که خود آنها مایه اعجاب است، لذت تنوع و تجدد را هم به خواننده می بخشد. و اینکه نظایر آنها در کلام مولانا به نسب بسیار است، خود تا حدی از موجبات توجه خاص و عام به مثنوی معنوی محسوب است. با اینکه پاره ای از این گونه نوادر در کتب ادب و حتی در شعر امثال سنایی و عطار هم سابقه دارد، در مثنوی طرز بیان آمیخته به استدراد و تدائی که خاص مولاناست به آنها لطف دیگری می دهد و اینکه در برخی از آنها طنزی خفیف همراه با نشانه های از ساده دلی و گولی یا موزیگری هم هست و همین نکته آنها را گهگاه در مرز بین جد و هزل نگه می دارد، به گوینده مثنوی فرصت می دهد تا آنچه را به بیان صریح یا به نحو تفصیل نمی تواند تقریر نماید، در صورتی موجز و مبهم عرضه کند و با اعجاز ایجاز تأثیری بیشتر و اعجابی قویتر در خواننده به وجود آورد. در طی این گونه نوادر که غالباً به حکم طبیعت یا به اقتضای طرز بنای خیش کوتاه و بی پیرای جلوه می کند و مولانا نیز همواره آنها را در امواج تدائی و استدراد فرو نمی پیچد، غالباً زیرکی های حیرت انگیز یا بلاهت های تأسف بار مجال بیان می یابد و احیاناً جسارت های کم نظیر یا رویداد های خلاف انتظار به تصویر می آید که هرچند نظایر آنها در تجربه هر روزینه زندگی بسیار نیست، در بسیاری موارد چنان با اسرار طبع و قلب انسانی ارتباط دارد که قصه می تواند نمونه واقعی احوال و اطوار آدمی تلقی شود و بیهوده نیست که چنین نوادر احیاناً صورتهایی مشابه نیز در ادب و فرهنگ اقوام دیگر دارند و همه جا طبایع و اطوار انسانی را یکسان و همانند نشان می دهند. با این همه بسیاری از این قصه ها آنگونه که در کلام مولاناست به طور بارزی رنگ عصر و محیط گوینده مثنوی را نشان می دهد و مأخذ برخی از آنها را به همین سبب در مقالات شمس تبریزی و در آثار عطار نشابوری و سنایی غزنوی هم می توان یافت. در این حال نقل آنها در مثنوی گهگاه این حسن کم نظیر را هم دارد که مباحث طولانی را کوتاه می کند و حدت ذهن مولانا در برخی موارد با نقل یک نادره موجز مسئله های دشوار را به نتیجه می رساند که شاید جز با بحث و شرح طولانی نیل بدان نتیجه برای هیچ گوینده دیگر حاصل نمی شود. به علاوه در این قصه های کوتاه هم مثل قصه های طولانی احوال عصر و زندگی طبقات خلق با تمام زشت و زیبا و پست و بلند آنها جلوه بارز میابد و حتی آنچه به محیط و عصر خاص محدود نمیماند و به طبایع انسان مربوط است احیانا سبقه عصر و محیط حیات گوینده را منعکس میکند.